الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربكم اعلم بكم این یشع یرحم کم آن یشع یعذب کم و ما ارسلنا که علیهم وکیلا و ربک اعلم به من فی السماوات والارض و قد فضلنا بعض النبیین علا بعض و آتینا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. در آیه 53 که بحثش گذشت یک دستور العملی را شروع فرمود که به بنده هایم بگو درست است که جبهه کفر و بیدینی مقابل جبهه دینداری ایستاده است، اما عدم حقانیت اونها یک حرف مقابله با این جبهه در روش یک حرف دیگه است. فرمود قل عبادی یقول التی هی احسن، به بنده هایم بگو که در هر شرایطی برخورد خیلی خوبی داشته باشید، احسن، از خوبم خوبتر. فرمود شیطان است که میخواد این ارتباط ها رو بد کنه، آشفته کنه. ان الشیطان ینزغ بینهم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. شیطانم که دشمن مشخص شماست، پنهانم نیست. چند تا سوال مطرح شده است که خوبه که همینجا بحث بشه و بعد ادامه بدیم بحث. یه سوال فرمودند که شما در بحث این عباد را به کل انسان‌ها زدی، نه به بنده های مؤمن، و بعد اشاره کردن که مثلا ما تو قرآن هم ناس داریم هم مؤمنین. اگه میخواست مثلا بگه به همه میگفت ناس، لازم نیست. حالا همین آیه‌ای که خود ایشون استناد بهشون کردن خوب آیه. ببینین مثلا داریم که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای بنده ها چه منحرف شدید. اسرف و علی انفسهم یعنی از خلاصه جلو زدید، منحرف شدید. با این که میگه ای بنده های منحرف شدید، مایوس نشید از رحمت خدا، ولی با چی آورده است؟ با یا عبادی. تو قرآن عرض کردیم یه وقت میگه یا عبادی، منظور خیلی این یا به اصطلاح یا یه نسبت هست اعتبار کمال شریعت. علامه طباطبایی اینجا سوال میکنن خب چرا میگید یا عبادی در حالی که تو چند جای قرآنی هست، در حالی که منظور اون عباد پاک و کامل نیستن. بعدشون میفرماد که اینا در مقام تکوینی خودشون بازم بنده های خدا حساب میشن، حتی گاهی مخلوقات دیگرم به اسم عباد قلمداد میکنه. اینجا به اعتباره عبادت تکوینی است نه انتخابی. یه وقت مثلا تو سوره فجر میگه یا عبادی فدخلی فی عبادی، اون یعنی مقام ناب بندگی. یه وقت میگه عباد به اعتبار چی؟ به اعتبار همین که اینا آخرش بنده خدا هن، نه به اعتبار تشریع، به اعتبار تکوین. سوال دیگه ای باز همینجا مطرح شده است. عرض شد که شما اگه دقت کنین همه تلاش پیامبر اینه که شروع کننده جنگ با کفار نیستن، بیا بقیه ائمه مثلا در کربلا عرض کردم که باز میبینین امام شروع نمی کنن جنگ را، به استناد همین که بنا نیست که ما منشأ این دوگانگی ها در جامعه باشیم. فرمودن در سوره توبه داریم که شما پیامبر بعد از اینکه فرصت تمام شد، من سوال کامل میکنم، بعد از اینکه فرصت تمام شد دیگه به اینا فرصت نده، اینا یا باید مسلمون بشن یا از جزیره العرب برند یا من بکششون. و اتفاقا همینه، یعنی یه وقت اسم میگن ما با کسی که دقیقا برنامه کشتن و توطئه ما را داره باش کوتاه بیایم، این که بی ارزگیه. یه وقت اسم میگیم شروع کننده نباشیم، یه وقت اسم میگیم حالا که داره توطئه میکنه برنامه ریزی داره، بودش یه توطئه است به ضد ما، خب اونجایی که جهل است و سادگی که ما بگیم حالا هر طوری بخواییم عمل کنه. سوال به این جهت خوبه که کمک میکنه بحث گسترده میشه. یه وقته که یه مثال ساده، امام بعد از اون عملیات مرصاد فرمودن که برید ببینید اگه این منافقینی هم که بنا بود مثلا حمله کنن به ما، جالبه، اون وقت فرماندار اصفهان را از یکی از منافقایی که تو زندان بود تعیین کرده بودن که حالا که میان دا همین طور میکشن، یعنی اصلا برنامه‌ش این بود که فقط بکشن دیگه، کاری به مؤمن غیر همین تو بکشن، که مثلا این 60 میلیون تبدیل به 15 میلیون بازم طوری نیست، خوب بکشن. او وقت فرموندار اصفهان و استاندار اصفهان از قبل تعیین کرده بودن، یا تهران یا باختران و کرمانشاه را، خیلی اینا که تعیین کرده بودن کجا بودن؟ تو زندانای ما بودن، منافقین هنوز اسیر ما بودن. خب این در واقع دشمن ماست که بنا داره 60 میلیون آدم هم بکشه تا چیزیش نباشه، یا این بیچاره حالا زندانی است یه هفته دیگه هم آزاد میشه چیکارش داری؟ این دیگه خیلی سادگیه. این همونه که سر مرز عملیات مرصاد، نمیدونم شما دیده بودین با این بچه‌ها مردم چی کار کرده بودن. خب دیگه عملیات مرصاد که میدونین خیلی به ما اذیت شد، خیلی هم خطر وحشتناکی بود. حالا الحمدلله این نیست منظور این که ما شروع کننده جنگ نباشیم، یعنی چشممون هم بذاریم هرچی توطئه میخواد بر ما بشه. حتی ما همین حالا که اینجا نشستیم باید هوشیار باشیم، جریانای فرهنگی ریز و لطیف و دقیقی گاهی هست بغل گوش ماست، باید بشناسیم، باید براش نقشه بکشیم. باز سوال کرده بودن، اینم خوبه که شما که میگی مربوط بحث قبله ولی لازمه، که آیا این که میگین که پیامبر اسلام آیات قرآن را به بهترین نحو بیان میکردن ولی نفرت کفار بیشتر میشد، اشاره به آیات قبل، حالا بگوید که آیا پس ما برای کفار نبایستی تبلیغ کنیم؟ خب چرا، برای چی؟ برای اینکه نفرتشون بیشتر شد، چهرهشون مشخص شد. یعنی تبلیغ میگه همش اینه که این طرف نفع داشته باشه، خب اون طرف هم برای ما نفعه. وقتی شما حجت رو تمام کردین جبهه ها از هم جدا میشه، در سوره توبه مفصل این بحث شد. پس این نتیجه رو نباید از این بحث گرفت که پس دیگه ما برای اهل دنیا نباید امر به معروف کنیم. چرا؟ لعلهم یتقون، اصلا آیه آخرش اینه، شاید برگردن. پس چرا میکنیم؟ معذرتن الی رب بکن، در سوره اعراف هست، ما برای اینکه بسه عذرمون دیگه پیش پروردگار تموم بشه که خدای ما تبلیغمونا کردیم، ما امر به معروفمونا کردیم، لعلهم یتقون، شاید برگردن، شایدم بر نگردن، یعنی شایدم با امر به معروف شما تازه نفرتشون بیشتر بشه، از دین جبهشون جدا بشه. پس همینم کاره، همینم کاره. در آیه 54 میفرماد که خیلی خوب، پس دعوا چرا؟ شما فقط وظیفتون رو انجام بدین. خیلی این آقا کار میسازه، گاهی ما هنوز یک گیرهی تو ذهنمونه، تمام حرکات و سکنات دینی رو میخوایم بر اساس این گره انجام بدیم، آزادم نمیشیم. اولا خیلی آیات رو که دیگه ناخودآگاه نمیفهمیم، هی مجبوریم تعویل کنیم، توجیه کنیم، یه قایم کنیم. در ثانی خودمونم زندگیمون زلالیست. خود یادمه اینقدر اول ور میرفتم به این مسئله آیاتی که یشاع اینا تو قرآن داره. خب من میدم علامه طباطبایی خیلی سریع خود ظاهر آیه را میزن کف دست آدم. بعد میگم ما نمیخوایم بپذیریم، آخه دلمون نمیاد، چه کار کنیم؟ از بس خدا تکرار کرد تو قرآن دیگه مجبور شدیم بپذیریم. حالا اینجوریست این آیا، اینجوری یک هنر است، آخرش ما باید یه همت کنیم این نوع آیا رو بپذیریم. حتی حالا این آیه مصداق کلیه اون بحثا نیست، اما بارها تو قرآن داریم به پیغمبرش میگه بابا اگه میخواستیم مردم خوب بشن خودمون خوبشون میکردیم. ما میخوایم امتحان بدن. همین بحثای صبح آیت الله جوادی این 3-4 جلسه گذشته اگه گوش میدادین باز ایشون رو این تاکید داشتن. ما بنا همینو داریم، همین رو بنا داریم که اگه میخواستیم که یک اراده تکوینی میکردیم همه میل به حق پیدا میکرد. وقتی دیگه این چه حقی است که انسان ها جبرن و تکوینن میل پیدا کنن؟ مثل این است که شما بگون آقا ما الحمدلله، مثلا آقایون بگن که ما مرد شدیم، اینا خواهران بگن ما زن شدیم. نخیر، نه شما زن شدین نه شما مرد، زن خلقتون کردن مردم خلقتون، شما کاری نکردی. حالا اگه دینداری هم مثل زن و مردی میشد، خب میگه چه دینداری بود، چه کمالی بود، چه سرمایه‌ای بود. میگه این جبهه ها رو طوری نبینید که چشمتون بسته بشد یک خصومتی و یک هرسی براتون باشه. نمیدونم شما اصلا با یکی گاهی بحث کردید یا نه، یه وقت بدنتون میلرزه که نکنه شکست بخورید، یه وقت از من حرفامو میزنم، همه اینا رو تشخیص دادم، میخواد بپذیره میخواد بپذیره، بهتره نپذیره، والله فرق نمیکنه. کار همینه که ما بمونم امتحان بده. میگه بابا ربکم اعلمو بکن، رب گفته پروردگار شما خوب شما رو میشناسه، اعلم خیلی میشناسه. این یه شبه و این بشه بازه کنید بشه همین عباره کنیم از گل بیانید که اگر خدا خواست به شما رحم کنه دینش رو اون وقت شما انتخاب میکنه، اگه نخواست رحم نمیکنه، عذاب میکنه. تا اینجاش چطور میشه دو وقت؟ خب یعنی جبر میاره این حرف یا خواست خدا بر اساس اون همتاییست که به عهده ما گذاشته است؟ خودش میفرماد که چی؟ و یعذب من یشا و یهدی من اناب. یه رو نگاه کنیم، هر کس خواست عذاب میکنیم و هر کس اهل توجه به حق باشد هدایت میکنیم. خدا وقت هر کس اهل توجه به حق باشد هدایت میکنیم، اون که عذاب میکنیم و میخوایم عذاب کنیم که عذاب میکنیم، چرا عذاب میکنیم؟ خب برای این اهل تروبه به هم یا با هم هی یه ترکس رو خواستیم، یه ترکس رو خواستیم عزیز میکنیم، مرکس رو خواستیم ذلیل میکنیم. ای پس خدا دست شماست، ما چه کاره؟ یه خب والله لا یهدی القوم الظالمی، ظالما هدایت نمی کنیم، هرکس رو خواستیم هدایت میکنیم، هرکس رو خواستیم هدایت نمی کنیم. ای پس کشکش هست؟ نه آقا کشکش نیست، والله لا یهدی القوم الفاسقین، هر کسا خواستیم هدایت میکنیم، هر کسا خواستیم هدایت نمیکنیم، فاسق هدایت نمیکنیم. پس خواستمان قانونمند است یا نعوذ بالله بلحوثانه؟ خودش قانون است. اینجا هم همینطور میگه اولا شما بدانید که سنت الهی جاریست، این آدم ها نمیخوان حقا بپذیرن، خدا ما اینا رو هدایت بکن نیست. شما اینه بدانی هر کس پروردگار شما خواست رحم میکنه، رحم میکنه یعنی همون هدایت میکنه، هر کس خواست عذاب کنه یعنی هدایت نمیکنه، به عذاب گرفتار میشن. خب حالا کی را هدایت میکنه؟ کسی که فاسق نباشه. کی را هدایت میکنه؟ کسی که ظالم نباشه. پس نمیشه. یه نکته قشنگی داره مولوی، میگه مولوی میگه که فرعون رو حضرت موسی علیه السلام دعوت میکن، هم حضرت دلشون میخواست فرعون نپذیره دعوت رو هم بپذیره. چطوری؟ هم در درون دلشون میخواد این مرتکه با این فرعونیتش بره گمشه، هم دلشون میخواست آدم بشه آبیاد مسلم بشه. پس در درونش دفعش میکرد به اعتبار اینکه چیه؟ فرعون است. در ظاهر جذبش میکرد به اعتبار اینکه عوض بشه بیاد. خب اینجوریست دیگه. پس ز دفع خاطر اهل کمال جان فرعونان بماند در زلال. چرا جان فرعون در زلال میمونه؟ برای اینکه حضرت موسی نمیخواد فرعون با فرعونیتش بیاد جبهه حضرت موسی وارد بشه، باید عوض بشه، خب نشد هی دفعش میکنه. این دفع باطن با جذب ظاهر میخونه، اما دفع ظاهر و چی جذب ظاهر نمیخونه، دفع باطن و جذب باطن نمیخونه، ولی دفع باطن و جذب ظاهر که میخونه. بارها شده ما زرنگ باشیم گاهی چه کار میکنی؟ به یکی میگه آقا بالاخره دست از این کار وردار، خوب نیستیم. خب شما میگن سراپاش حب دنیاست، میگه نکنه که این یه حب چه کار که با همین شخصیت فاسد بیاد این و فتنه کنه. کاری که ابو سفیان کرد، ابو سفیان همون ابو سفیان اون طرف خندق بود، همون ابو سفیان اون طرف خندق اومد این طرف خندق، چه ظلم بزرگی به اسلام کرد. حاصل قضیه میگه آقا پس هر کس خدا خواست رحم کنه و عذاب میکنه، شما چی؟ شما چرا اینقدر جنگ و جبهه گیری میکنی؟ شما خودتون ببینید واقعا ما تو همین جنگ 8 ساله مگه این همه صدام برخورد منفی با امام نکرد اونجا؟ ولی امام جنگا که ما شروع نکردیم، اونا اومدن فرودگاه های ما را زدن. خدا میدونه روز اون آخر شهریور 53 خیلی به ما اون روز ضربه زدن، بعد ما شروع کردیم. قبلش هم هی یه خود سر به سر ما میذاشتن، اما تا میشد ما به ناداشتیم ما جنگ را شروع نکنیم. گفت گر شوم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب. کسی که حرفای بزرگ دارد خودش نمیاد گرفتار آدمای کوچیک بکند، از اون وظیفه و رسالت بزرگش باز بمانه. میفرماد که شما بپاید، این شیطان که بناست جبهه های شما را با انسان ها به یه اعتبار، با مؤمنین متوسط با یه اعتبار دوم به هم بزند، آشوب کند، ینزق و بینه هم بپاید نشید، بپاید روش نیفتید. چه کار کنید؟ با دوست و دشمن برخوردتون خوب باشه. حالا این برخورد یه جا کار به جنگ میکشه، خب بکشه. ما شروع بدی نداشته باشیم، ما تصور مردم از ما این باشه که آقا ما آدمای عصبانی نیستیم. من خودم رو میگم دیگه، گاهی ها اگه فکر بکنن رو ما با ما رو به عنوان یه آدم عصبانی فکر میکنن، این فایده نداره. باید به یه آدم به عنوان یه آدمی فکر کنن که حرف میشنوه، خوب فکر میکنه، خوب منطقی برخورد میکنه، تا میتونه گذشت میکنه. این تصور خوبیست که مؤمنین از مؤمنین و کافرا از مؤمنین داشته باشه. اول باید این تصور باشه، الا اینکه اون وقتی که میخواد توطئه کنه دیگه وظیفه ماست باش برخورد کنیم. اون شروع کننده در واقع اون بوده است. میفرماد که رب شما میدونه که کی رو رحمت کنه کی رو عذاب کنه. و ما ارسلنا که علیهم وکیلا، پیغمبر ما تو را وکیل اینا قرار ندادیم به اعتبار. یکی اینکه پس پیغمبر تو نمیتونی اینا را خوب کنی، پس تو باشون برخورد خوب بکن، یا خوب میشن یا نمیشن. در جای دیگه هم آیه قرآن داریم که انک لا تهدی من احبب ولکن الله یهدی من یشاء. پیغمبر تو هر کی را بخوای خوب بشه نمیشن. خب حالا چه کار کنیم؟ پس بگم برن گمشن؟ نه، باشون برخورد خوب بکن، برخورد خوب بکن. خوب میشن چه میدونیم، نمیشن نمیدونیم. میفرماد که ما تو را وکیل اینا قرار ندادیم، یعنی فردا از تو نمیخوام چرا مسلمونا کمن. یکی از چیزایی که در این پیامبر یه غمی گاهی میگرفتشون که خب انگار کار پیشرفت نمیکنه، انگار به جای اینکه 10-18 سال از انقلاب شده جلو بریم انگار عقبم اومده. آیا اومد پیغمبر چه ده ناراحتی محزونی؟ ما میدونیم داریم چه کار میکنیم، ما تو را محزون میبینیم، چرا محزونی؟ تو که وظیفت خوب انجام دادی، اون دیگه دست ماست که حالا پیشرفت میکنه نمیکنه. خود آدم ها باید امتحان بدن. حالا میرسیم، خب وقتی بناس خیلی ها بد امتحان بدن، خب به ما چه؟ حالا خود آیه انشاءالله کمک کنه. این مقدمات خیلی قیمتیه و حفظش کنین، حفظ که ما بر نمیتونیم بگردیم دوباره سوره را بحث کنیم. اگه نه، اگه یه بار بریم تا آخر یه مقداری فضا دستمون بیاد دوباره بیایم بحث کنیم خیلی بهتر میشه. و ربک اعلم و بمن فی السماوات و الارض، اون چه در آسمان و زمین است و خدا میدونه. ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض و آتینا داوود زبورا، اولا همه رو میدونه، همه استعدادا مشخصه، همه توانایی مشخصه. بعضیا در جبهه مذهبی هم یه دی آقا نمیتونن اینجور که ما فکر میکنیم فکر کنن. خب چیکارش باید کنیم؟ هیچی. یه دی نمیتونن اینجور که ما فکر میکنیم فکر کنیم، یا بهتر ما فکر میکنن یا پایینتر ما فکر میکنن، چه اشکال داره؟ خدا میداند که بنیاد و درون هر انسان چطوریست. میگه حتی تا کجا داری میری؟ پیغمبرا رو ما با هم فرق گذاشتیم. لقد فضلنا بعضا نبیین علاوه است، بعضی پیغمبرا فرق میکردن با بعضی، یه دی از یه جهت بالاتر بودن از یه جهت پایینتر. داوود رو فقط زبور دادیم، به همشون زبور ندادیم. زبور کتاب تسبیح و تحمید الهی. میگه اگه همشون مصابن خب به همشون زبور میدادیم. این ذهنیت رو ما از ذهنمون پاک کنیم که تفاوت برداشت انسانها منجر به مشاجره بین انسانها بشه، این نباید بشه. این که مثلا بدا، حالا که بدی میکنن از دست ما در میرن، حالا ما میخوایم یه کاری کنیم از دست ما در نه، آقا در نمیرن. پس ما چیکار میکنیم؟ انشاءالله با حوصله وظیفمون انجام بدیم. مثال یکی از سورهای دیگه، سوره احقاف بود انگار زدیم. شما حساب کنید یک کسی باشد که یک میدان، یک شهر بزرگی در اختیارشه، اما این شهر کاملا حصاربندی شده است. این آدم از دست این آقا فرار میکنه، غلام این آقا از دست این آقا فرار میکنه. خب یک کسی که پهلوی این آقا نشسته، مثلا طرفدار این ارباب، سود جوش میزنه چطوری این غلامه را چکار کنه؟ بیگیره بده دست ارباب. اما خود این آقا عین خیالش نیست. چرا؟ چون میدونه دست خودشه، حصار داره این شهر، این نمیتونه نه جوش میزنه نه میدونه دست خودشه. حالا رئیس دنیا که همه چی دستش است، نه راسته اینکه حصار دست خود ما پیش اونیم، مگه نه؟ یعنی خود ما را با خودمون میگیره. خیلی عجیبه، خودمون را با خودمون میگیره. دیگه چقدرمون فرار کنیم از دستش؟ خب ما هم که رئیس دنیا را میدونیم اونه، پس ما قصه اون پهلوییم که باید جوش بزنیم یا نزنیم. ما باید نزنیم، چون این خودش به ما معرفی کرد از همه چی دست من است. میفرماد و ربک ای آدم، ربک اعلم و بمن فی السماوات و الارض، هرچه تو این زمین آسمان است پیش رب تو است، علم داره بهش، احاطه داره. پس حالا که اینجور است، هر جور عمل کرده است، چون رب حکیمی است همونطور درست است. خب حالا تو چه کار بکن؟ تو وظیفت انجام بده. اما این استراب ها و از خود بی خود شدن، اینا بصیرت نمیاره. که عرض کردم فرق بعضیا که عارفن به معنای حقیقی حکیمن، با بعضیا که جوش میزنن و ساده‌ان، تو همینه. یه هر دوشون میدونن خدا همه کار است، اما یه دی فکر کنن یه خورده ارزش کمست، ما میخوایم کمکش کنیم، اینا جوش میزنن. یه دی جوش الهی میزنن، یعنی جوششون رو به عنوان وظیفه میزنن. وظیفه منه که خیلی تلاش کنم، نمیترسم که آبرو خدا بره، از دست خدا یه چیزی در بره. اون جوش زدن روح رو خراب میکنه. تو نمازمونم و قصه میخوریم که چرا فکلیا زیاد شده، اما این جوش زدن که امر به معروف کنیم گناه دارن این زمون بسا که منحرف هم میگم، آخه چرا همچی میکنین با خودتون؟ این جوش زدن عین عبودیت هست، این نماز ما را از ما نمیگیره. این دوتا با هم فرق میکنیم. میفرماد که حالا به اینا با این خصوصیت به این کفار بگو آخه آدم های ساده، اینایی که شما میپرستین آخه چه کاری ازشون میاد؟ قل ادعوا الذین زعمتم من دونه، بگو به اونهایی که دعوت میکنن، قلد اللذین، بگو به اونهایی که دعوت میکنید شما غیر خدا، میخوانید غیر خدا، تقاضا ازشون میکنید غیر خدا، یعنی غیر خداوند و ازشون تقاضا میکنید، بگو که فلا یملکون کشف الضر عنکم، اینا که هیچ کاری ازشون نمیاد،
اینا حتی نمیتونن یه ذره را از شما مرتفع کنن، بلا تحویلا یه بلایی را بگردونن، یه خطری برای شما پیش میاد بگردونن. آخه آدم یه کس رب میخواد برای این که اینا از مشکلات آزادش کند، از نقصها برهاندش، به کمالاتش نایلش کنه. و شما مگه اینا نمیخواد؟ میگه آقا غیر خدا هر کی را بخونید اینطور نیست. بعد میگه بهشون بگو آخه یخت چشمه دونا باز کنید، غیر خدا رو که میخونید این خیلی هیچ کاری ازشون نمیاد، واقعا کاری ازشون نمیاد. اینم از خدا بخواد که این کاری مشکلیه ولی میشه، از خدا بخواد که به دل و قلب ما بندازه که آقا غیر خدا هیچ کاری ازش نمیاد، نمیتونن آبرو ما رو ببرن، نمیتونن ما رو گرفتار کنن، هیچ کاری غیر خدا ازش نمیاد. گاهی خدا از طریق بنده هاش کاری که بناس بکنه و میکنه و اما این بنده ها خودشون هیچ کاری ازشون نمیاد. صد بارم امتحان کردید، بیشترم امتحان کردید، گاهی دقت کردید با یه امیدی یه کارا میکنی به امید این که این کاره که بکنم چی میشه، خلاصه سفرم چربانر میشه، بعد میبینین این کارم کردی سفرم چربانر نشو، پس این نمیتونه سفره چربانر کنه. گاهی عکسش، یه کاری رو امید داری میکنی به عنوان وظیفه، میبینی عجب سفره چربانرمه اما باورت نمیاد، عجیبه با. گاهی ما باورمون نمیاد خدا از راه بیگمان به ما کمک کرد، میگم نه آخرش این فلانی یا حقی ما رو خورد. آقا بابا اگه حق ده خورد پس چرا حق تو سفرده، پس چرا مشکلی نداری؟ این که بفهمیم غیر خدا هیچ کاری ازش نمیاد، نه حق ما رو میتونه بخوره نه حق ما رو میتونه بهمون بده، خودشا خدا جدا. یه وقت خدا بنا دارید از طریق این ما رو تنبیه کنه، ما رو امتحان کنه، اون میشه. شما این زاویه‌ای که باز شده است اینا نبندید، هی تو ذهنتون بگردید مصداقاش پیدا کنید. خب انشاءالله میشیم بصیر، وقت میبینیم خیلی کارا گول دیگه ما رو نمیزنه، خیلی کارا دیگه ما رو گول نمیزنه. آدمی که رب پیدا کرد دیگه اربابا نمیتونن کلا سرش بزنن. گاهی وقتا شما دیدین مثلا یارو خیلی راحت گفته است که خب تو 40 میلیون بده منم 40 میلیون میدم 80 میلیون، اینا میخریم دو مایه میشه چقدر؟ میشه 180 میلیون. اینا میگه که خب باشه، میگه زندگی یا خونه و کرایه نشینی، میگه خونه و ماش نه همه رو میفروشه میده به اونم وام داده میره اروپا. بعد که میبره اروپا همه بهش میگن آخه تو چقدر ساده بودی؟ آخه تو همطور فروختی دادی به این ورداشته رفت. میگه نمیدونم والا. خب این چرا اینقدر ساده است؟ چون رب ندارد. کسی که ما بعد که آخه همیشه اینجوریه دیگه، وقتی افتادیم تو دام، دامو میبینیم میگه ای پچپ چرا افتادیم تو دام؟ آن دام را میبینن ولی اینکه رب عالمو نمیبینن. کسی که رب عالمو دید خیلی گول نمیخوره، خیلی گول نمیخوره. کسی هم که رب عالمو ندید همین طور کلا سرش میره از این طرف و از اون طرف. میفرماد که شما اینایی که خود دنبالشید، حالا شما اینجا اونای غیر خدا را همه چی بگین، آمریکا بگیریم، بانک بگیریم، بازار بورس بگیریم، آبرو از طریق فوتبال بخواین، خیلی دیوونه تر از همچه آدم دنیا پیدا میشه. یعنی از یه باد و یه سری آدم بادی آبرو بخوام که آقا جمهوری اسلامی عزت میگیرد اگه ببرد. خب اگه عزت اینجوریه خب زلتش هم اینجوریه، هر دوش ساده اید. میگه آدم ها شما چرا از این چیزا امید دارید؟ اولائک الذین یدعون یبقون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب و یرجون رحمته و یخافون عذابه. اینایی که شما رب گرفتید خودشون بدبختند، خودشون دنبال اینن یه راهی پیدا کنند که بیشتر به خدا نزدیک بشن، حالا چه دنیایی چه قیامتی. و یرجون رحمته، خودشون دنبال رحمت خدا. اینجا شاید به اعتبار ملائکه بگیریم، چون مشرکین بعضی هاشون ملائکه را میپرستیدن، بعضی هاشون جن را میپرستیدن،
بعضی هاشون پیدر بزرگاشون که مرده بودن میپرستن، خداشون میگفتن اینا را ما به عنوان مظهر میگیریم، ولی بعد تهش چی میشو؟ تهش میدونن خود همینا رو میپرستن. بود پرستا هیچ وقت نمیگفتن ما این سنگ و جن و ملائکه را میپرستیم، میگفتن ها اولائه شفعانا عند الله، میگفتن اینا شفیع من پیش خدا، ولی وقتی دقت میکنن خود اینا رو میپرستن اصلا خدا رو یادشون رفته است. میگه که آخه اینا که شما به عنوان قدرت میگیرین، حالا هیچ فرقی نمیکنه، هر چیزی غیر خدا رو ما قدرت بگیریم که ما رو نجات بده. میگه خود اینا یه سریشون دنبال اینن که به خدا متوسل بشن، از رحمت خدا استفاده کنن، از عذاب خدا نجات پیدا کنن. شما چی اینا رو گرفتید؟ ان عذاب ربک کان محذورا، یعنی اینا عذاب پروردگاری میاره. عذاب پروردگاری چیز خطرناکیست، باید ازش حذر کرد. شما عمق خطر را نمیبینی که غیر خدا رو رب میگیری و میخوای نجاتت بده. همینطور بحث بود همین قبل از این که بیام، یه بنده خدا میگفت که آخه زبان ائمه دیگه زبانی نیست که ما بفهمیم. به عنوان دلسوزی میگفت که چرا اینجور، چرا ما دیگه زبان و حرکات و سکنات ائمه را نمیتونیم تفسیر کنیم، نمیتونیم بفهمیم؟ خب ریشش باید کجاست؟ ما اینقدر به اربابها دل بستیم و امید داریم که اصلا وقتی اینا میگیم تمام وجودشان توکل به رب عالمین است، خب حرکات و سکناتشون با حرکات و سکنات ما فرق دیگه میکنه. حتی تعجب میکنیم، میگیم که چی؟ میگیم آقا چرا اینا این کارا را کردند؟ نمیخوام مثال بزنم براش. ما اگه یه بازگرد بکنیم ببینیم واقعا چقدر از رب عالم نجات میخوان. میفرما دست رو هر کی و هر چی بذاری این خودش کاری نیست. اگه از این نجات بخوای عذاب بدی نصیبت میشه و این عذاب محذور است، یعنی باید ازش حذر کرد. معلومه که اگر غیر خدا را امید نمو و تربیت و کمال ازش داشته باشیم، تمام زندگی ما را به انحراف و خطر میکشونه. وقت نتیجه چی میشد؟ و این من قریت الا نحن مهلکوها قبل یوم القیامه او معذبوها عذابا شدیدا. هیچ جامعه نیست الا اینکه ما چه کارش کردیم؟ قبل از روز قیامت یا هلاکشون کردیم، او معذبوها عذابا شدیدا، یا به عذاب سختی، قحطی، بحران گرفتار آدمایی که معتقد نیستن، سیاسی کاری تو جامعه، به اینا عذابای وحشتناکیست. میگه ما اینا رو اینجور کردیم. علامه طباطبایی اگه جزوه را ببینین میفرماد این آیه برگشت میکنه به آیه 16 که فرمود اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول. اونجا فرمود که اگر که بخوایم یه قومی رو از بین ببریم به جهت گناهاشون، به بعداشون میگم که بعدی بیشتر بکنن، که بحثش مفصل شد. این آیه میگه ما هلاک کردن برامون سخت نیست، ما هلاک میکنیم قبل از قیامت. حالا یا هلاکمون این است که شما میبینید جامعه دیگه اصلا تمام شد، اینقدر میسازن سد نمیدونم جاده، اما به قیمت چزوندن و جزغاله کردن مردم. خب بعد یه مرتبه شما نید عجب همه اینا رو گذاشتن و رفتن. شما چقدر آدم سراغ دارید که خونه هاشون و باغاشون رو گذاشتن و رفتن آمریکا دارن تو سری میخورن؟ ببین اینا چی میبینی. همین اخیراً یه بنده خدا تعریف میگفت یه باغ بسیار زحمت، اینقدر این باغ زحمت کشیده است، قشنگ جایگاه اینا، حالا بچهش لوه میزند، اینه شما بگیر که آبش بده نخشک تا ببینیم چی میشه. چون میترسیم به کس دیگه بدیم باغم برامون بخوره، حالا میخوایم به تو بدیم. حالا مشورت میکرد، منظور عرضم اینجاست که خب همین بیچاره رفت، میگفت رفتم دم این باغ را، انواع درختایی که این بنده خدا با چه زحمتی، که عموما هر درختی که خیلی مهم مثلا میشه پوزش بده تو این باغ، این بیچاره زحمت کشته کاشته است، یه جایگاه هم برای خودش که تابسون چطوری استفاده کنه زمستون، حالا دست آمریکا، حالا این نمونه جزئیه، حالا گاهی کل یه شهر اینجوریه. شما همین داست تخت جمشید رو نمیدونم چقدر وقت تاریخ گوشین، چیز عجیبی بوده. خب چی شد؟ یعنی نه این که خراب شد رفتن، خراب شدن و بعد موند، خودشون خراب شدن. چطوری؟ چه میدونم چطوری. یه نمونش همین که گفتیم، ما نمیدونیم. اگه دونستیم که رو دست خدا میزدیم دیگه، اون رو دست ما میزنه. هر چه ما فکر کنیم اون نمیشه، چون خداست، همه فکر ما رو میخونه. میفرماد که شما بدانید که پروردگار شما، شما رو بیخاصیت میکند. تعبیری نیست دیگه. کان ذالک فل کتاب مستور، همه اینا در اون کتاب مبین و لوح محفوظ نوشته شده است که چطوری افراد برخورد باشون بشه. تغییر پذیر نیست، سنت است، قاعده است. شما فقط میتونید هماهنگ سنت بشید، نمیتونید از سنت در برید. اون وقت این مشرکین نادان هی از خدا میخواستن به واسطه پیامبر که یه خورده بیشتر اگه میشه چربش کن تا ما مطمئن تر بشیم. گفتن اگه میشه یه چند تا معجزه دیگه بیار، آخه انگار هنوز مطمئن نیستیم. شما خودتون میدونین کسی که دلش بمیره این آدم حق رو نمیشناسه. ما حق بیشتر فایده نداره برای این بیاریم، این باید بیدار بشه. انصافا مثلا شما میبینید تو همین ماه، ماه رجب، ماهی است که کسی که دنبال این باشد که خودش رو یه جوری اصلاح کنه، اصلاح نفس بکنه، دیگه فرصت خوبیه. حالا میشه بگه ایشالا یه چند تا روایت ارده بوده، دستور نه، ایشالا واجب کرده بودن روزه این ماهی رجب. ولی اگه واجب کرده بودن خدا دو سه ما روزه هیچ که دمانی میگیریم، یک ماش رو خیلی ها نمیگیرن. حالا بقا دو سه ما واجب کنید هیچ. ولی گاهی با همین خب این تأکیده که میکنه، خب واقعا چیه نتیجهش؟ این تأکیده نشون میده که بابا خیلی خبر هاست. حالا میگفتن اگه میشه یه چند تا معجزه دیگه هم بیار. خدا میفرماد پیامبر، برا قبلی ها ما این کار کردیم، نابود شدن. معجزه بیشتر خواستن شرط نیست، وگرنه همین هم نابود میشن. حالا چرا نمیاریم؟ نه اینکه نتونیم، برای اینکه اگه بیاریم اینا هم نابود میشن، در صورتی که در علم ماست که بعضی اینا بعدن ممکنه است برگردن یا نه خودشون نه بچه هاشون برگردن. و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب به هل اولون. ما و ما منعنا، من نشدیم از این که ارسال کنیم آیات رو، یعنی معجزات را، اما الا این که چی؟ ان کذب به هل اولون، اولیا یعنی همون هایی که نابود شدن، هلاک شدن، اینا آوردیم تکذیب کردن دیگه نابود شدن. شما میدانید که اگر داستانش، حالا بعد داستان ناقه حضرت صالح را مطرح میکنه، خب حضرت که دلایل پیامبری را برای اینا آورد، حجت هم تمام شد. اینا گفتن یه معجزه محکم تر بیاد دیگه، قول میدیم ما مؤمن بشیم. حالا معجزه که آورد مؤمن شدن یا با همین معجزه ظالم تر شدن؟ وقتی ظالم تر شدن نابود میشن. میفرماد که و آتینا ثمود ناقه مبصرا، برای قوم ثمود ناقه رو آوردیم، کاملا دیگه روشن بود که این چیزی نیست که غیر خالق هستی بتونه این رو ایجاد کنه. اما چی شد؟ فظلموا بها، آقا به وسیله همین ناقه ظالم شدن. ظلموا بها، خیلی دقت کنید، گاهی با انقلاب اسلامی و جریان طبس و جنگ 8 ساله یه عده ظالم میشن. یعنی واقعا ناقه حضرت صالح خیلی مهم بود، به امام زمان جنگ 8 ساله مهمتر. جنگ 8 ساله ناقه صالح یه رو شیر میخورد، یه رو آب میخورد، یه رو شیر میداد. جنگ 8 ساله هیچی نمیخورد و هی شیر میداد. مثل خدا که هیچی نمیخوره و فقط فیض میده، یه همچی چیزی بود؟ نمیفهمیم چی شد. خب اما یه دهی ظلمو بها، به وسیله همین جنگ ظالم شدن. یعنی چه؟ یعنی حجت به این زلالی. آقا چی میشد 8 سال جنگ در بایکوت جهانی اداره کرد،
آن شکستم نخورد الا زور اسلام. حالا ما پس که بانک جهانی میخوایم چه کار؟ وقتی زور اسلام اینقدر کار ازش میاد، نه واممون میدادن، نه نمیدونم اسلحه‌مون میدادن. خب پس هر کس به غیر اسلام امید داشته باشد ظلمو بها. خب شدندم بیچارا. یعنی میفرماد که با ناقه صالح اینا حجت برشون تمام شد، مؤمن نشدن. دروغ میگفتن اگه یه معجزه دیگه بیارید مؤمن میشیم، حجت تمام شد. ولی عجیب آقا، بعد از ناقه اکثرا کافر شدن و شهر نابود شد. از خودتون بپرسید، یعنی به نظر شما قوم صالح گفتن که چی؟ گفتن آقا یه معجزه جوندار بیار هممون مؤمن میشیم. معجزه جوندار آورد، همشون کافر شدن. آخه چیشون مو؟ حضرت اومد گفت آقا دو سه رو دیگه میمیرید، سه رو دیگه. بی غیرته حتی این سه روزم توبه نکرد. خیلی عجیبه. حالا شما بفرمان از ناقه صالح‌تر توسو امام، خود امام به خدا قسم معجزه بود، این جنگم معجزه بود. حالا انتظار دارین که غیر قوم صالح بشه؟ شاید بشه. به ما چه؟ شما کوتا نیاد. آیه بعدی عجیب صاحب. پس این تیکه رو میخونم، و ما نرسلو بل آیات الا تخویفا. ما این معجزه ها را میاریم برای اینکه بترسونیمشون، بلکه بیدار بشن. بگون بابا خدا عذاب داره، یه ذره بترسونیمشون بیدار شون. ما معجزه را نمیاریم که اینا حتما مؤمن بشن، معلوم نیست. بعد می فرماد پیامبر جان، و از قلنا لک ان ربک احاط بالناس. یاد بیار که ما به تو گفتیم که پروردگارت احاطه دارد، نترس. که ای حالا پس انقلاب عقب افتاد، ای حالا مسلمان ها کم شدن، پس خب ما هم بریم جز اون زیادی ها. جوری میشه دیگه؟ میشه. جلسه قرآن نیاید با قرآن تمال نمیدونم این جلسه هست، با قرآن همچی محکم نچسبید به قرآن میشید. میگه پیامبر گفتیم بدین، که ضمیر مستقیمه دیگه، گفتیم که ان ربک احاط بالناس و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنه للناس و شجره الملعونه فی القرآن نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. خب جریانه که میدین، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله خواب دیدن بنی امیه بالا منبرشونن. خوب دقت کن، مثل میمونا ورجه ورجه میکنن، منبرم عقب میره. خب این خواب همه چی توش هست یا نه؟ منبر مظهر ظهور توحیده، دارد عقب میره، یعنی انقلاب داره بر میگرد. کیا میان بر سر منبر پیامبر؟ میمونها، یعنی اونایی که اعتقاد به این حرفای پیامبر ندارن، قیافه آدم دارن، هر ریش میذارن، قرآنم میخونن، جلسه ممکنه بذارن، اعتقاد ندارن. کسایی میان سر کار که دین را عداشا در میارن. آقا پیامبر را میکن، اینقدر قصهشون شد که میگن بعد از این خواب پیامبر تا آخر عمرشون دیگه لب بشونه کسی خنده بش ندید. خیلی آدم ناراحت شد. آیه اومد پیامبر جان، الا فتنتن لناس، ما یه تیکه جریان را طوری میکنیم مردم را امتحان کنیم، عمومنم رفوزه میشن. پیامبر جان، ما جعلن رؤیلتی عریناکه، ما این رویا رو که نشون تو دادیم جریانیست که مردم رو امتحان میکنیم، اینجوری امتحان میشن، فتنتن لناس، امتحان میکنیم مردم رو تک تک. حالا از دست ما در میره، چرا ناراحتی؟ احاطه داریم، مگه نگفتیم برات احاطه داریم؟ ببین آیه اول آیه را، و از قلنا لک ان ربک احاط بالناس، احاطه داریم، در نمیره. حالا مثلا وقتی دست ابو سفیان باندش افتاد چی میشه؟ هیچی نمیشه، هیچی نمیشه. امام حسن از امام حسن بودن میفتن؟ نمیفتن. هنوز شما با کی زنده ای؟ بخواید زنده باشین با اهل بیت میشه زنده بود، با کسی دیگه نمیشه زنده بود. با ابو سفیان اون آقا اینا خیلی وارد بودن، چه حکومت داری کردن، بفرمون بهشون اقتدا کن. چی میشه؟ یعنی منظورم معاویه، این تیپ نمیتونن ما رو نجات بدن. حالا یه اداری ساده میگه آقا مدیریت دولتی، ببخشید مدیریت علمی یا مدیریت فقهی، منظورت از مدیریت علمی چیست؟ برای من روشن کن. یعنی غیر فقهی؟ خب یعنی مدیریت معاویه. بله وارده. یه هم راست هم بگی پلود وقت ببین چقدر موفق میشی. این هم یه نوع زندگیه. میگه پیامبر امتحانشون کردیم، بعد امتحان دادن. و شجرت الملعونت فی القرآن، و اون شجره ملعونه در قرآن یعنی منافقی. میگه خب منافقین هم همینطور بعد امتحان دادن. دو تا چیز بد نشون دادیم، یه شجره ممنوعه، شجره ملعونه، جریان نفاق داخل حوزه اسلامی هست. ناراحتی برای چی؟ هست. امتحان میکنیم ما اینجور. گاهی شما تو سر دون میزنید، هرس میخورید، جیغ میزنید که بابا این بده، چرا همه دون این بده را قبول داری؟ تو چه ساده، اینا همین بده را میخوان. بوشکو هرس نخور، بگو بابا کل سر دون میذارن. قشنگ با حوصله بگو عزیزان من به این دلایل این داره کل سر دون میذاره. بعد میبینیم که میگن خب بذاره. یکی از این نماینده خیلی حرف زشتی زده بود، گفته بود چه اشکال داره که حالا یه مقدار حیفا میل بشه، ولی شهر تهران افتخار شهر کشور ایران باشه. ببینید یعنی این براش حق و باطل مهم نیست. یعنی میگه باشد میگون دزدی کردن، خب هیچی نگون، مهم اینه که شهرمون ژیگوله شده. اینه دیگه حرفش دیگه. یعنی میگه که آقا ما دوزی میخوام پیوخش هم به ما بده، حالا از جیب بقیه در آورد طور نیست، به ما که میده. این حرفش اینه. با حالا شما هرس بخوری بابا این دوزست، به این بری بگو این دوزه. میگه تو دلش میگه این چه ساده است. وقت شما میگه این میخوای اینو آگاهش کنی، بابا این میدونه دلش با اونه است. اینه وسیلت. و حالا چه کار کنیم اینجا؟ حجت تموم کن، جیغ بزنه، شیون بزنه. یه بار من سال 60 بود معاون پرورشی اداره کلامزش پرورش بودیم، یه مربی پرورشی اینقدر هرس خورد که دیوونه شد، بردندش تیمارستان. منافقین خدا لعنتشون کنه سال 60 اینا خیلی فعال، هرچی میگفتیم بابا آخه چقدر هرس میخوری. خب هرس میخوری میدید ای راست اینا به امام توهین میکنن. بعد فکر میکرد مثلا حالا یه دی با هم بودن، فکر که اینا گمراه شدند، حالا میخواد هدایتش کنه. نه بابا گمراهی را میخواد. حالا معلوم از کار خیلی سنگین است که پیامبرش را خدا میگه که بابا اینا نشونه دادن برای امتحان. حالا ما بمجا خودمون، ما راست خودمون، ما که اگه این چیزا که پیامبر میدن ببینیم که همونجا درجا سنگکوب بکنیم میریم به کارمون. حالا رو خدا راست خود ما به ما نشون میده درست، ولی انشالله نشون بده و به ما هم ظرفیت. میفرماد که و نخوفهم، ما ترسوندیم اینا را، گفتیم بهشون، آمریکا رو نشونشون دادیم، شاه رو نشونشون دادیم، ما اینا را ترسوندیم که بابا اگه حکومت غیر دینی بیاد سر کار هیچکی به هیچکی رحم نمیکنه. فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، ما خوب میترسونیمشون از عذاب جهنم و قیامت، اینا طغیانشون زیاد میشه. چه زیادی کبیرا دیگه تا میتونی، میگن بابا ولش کن، اگه بشه حکومت آخوندی برد مشروب سر خیابونا به جای سیگار مشروب میفروشی. بعضی ها اینجوری هست. شما یکی از عرضی که قبلا داشتم، شما باید بدین حکومت حق رو باید نگرد داشت، نمیدونم رأی بدن غلط میکنن رأی ندن. مثال میزن یکی بگه خیلی مردم از حکومت اسلامی زده شدن، بی خود زده شدن، از حکومت اسلامی زده نشدن، اینها گیج شدن، اینا نفهمیده شدن بعضی هاشون. البته خیلی هم نیست، بی خودی میگن، میخوان ما رو. اگه خیلیه چرا پس نماز جمعه های ما وقتی پای دفاع از دین است؟ میبینید خیلی ها اونجان که پای دفاع از دین است، ما قبول نداریم خیلیه. خیلی اصلا اونان که محکمه. شما بخواید یه ترقه در کنید، این خیلی ها یه ترسو همشون در میرن، اما 20 دای مؤمن میمونن. پس کیا خیلی هن؟ این 20 تای مؤمن خیلی. مگه تو محلاتون وقتی انقلاب شد با چند تا انقلاب شد؟ تو محل اکثرا خب طاغوت بودن 10 تا بودن، اما انقلاب شد پاشم انقلاب را صرف بچه مسلمان ها میگیرند و پاشم وامیسند و این که بعضیان بد امتحان بدن خودشون بد امتحان دادن، ما که انقلابا دسته اینا. حالا بگم بر فرضم اون خیلی ها رأی بدن که آقا ما دیگه انقلاب اسلامی نمیخوایم، غلط کردن، دسته اوناست که نمیخوام. یه پیغمبر اومد همه هم گفتن آقا تو رو نمیخوام، گفت شما بی خودید، منو باید بخواد. اینجوریه دیگه، میمونه که ما تحلیل داشته باشیم از جریان ها. تحلیل داشتن یه بحث دیگه است. تحلیل این است که آقا بعضی موقع ها شرایط امتحان دادن رو بازش میکنن، میبینیم خیلی ها بد امتحان دادن. چرا ما هول بشیم؟ چرا هول نشیم؟ ادامه آیه رو نگاه کن، قبل آیه رو نگاه کن. برای اینکه ان ربک احاط بالناس، دست خداست همه چی، هول شدن نده. به خدا قسم نباید هول بشیم، هیچ هم هول نشیم. هوشیار باشیم، ببینیم حالا چه کار کنیم، موضعمون رو باید تغییر بده، تجدید سنگر بکنیم. اینا جداسا. این که حالا دشمن میخواد جوونا رو گول بزنه، ما چطوری برخورد کنیم، هیله یه دشمن رو خسا کنیم، اینا جداست. هوشیاری مؤمن یه بحث است، تحرک و تلاش یه بحث است، هول شدن یه بحث دیگه. هول که نباید بشیم. عجیبه، اگه تا اینجا رو یادتون نره شاید بگون اینا گفتی شک داریم که از آیه اینا در میاد، شک که دونم حفظ کنی. تا اینجا میایتون نره، بعدش داستانی عجیبی را شروع میکنه. داستان چیا؟ شیطان که گفت پیغمبر خدا اکثر بندگان رو کلا سرشون میذاره. حالا از این داستان شما چی گیرتون میاد که همونه داره ادامه پیدا میکنه؟ نسالو که و ندعو که، یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه.